وزارت خارجه روسیه یه مصاحبه کرد شبی که ما دادیم، گفت فردا ایران یه کار بزرگی انجام میده. ما امروز توان مقابله با حتی جنگنده فوق پیشرفته F-35 آمریکا رو در آسمان خودمون داریم. انشالله در آینده نزدیک موارد دیگه هم اینا خواهند دید که ما چه پیشرفتای اینم بومیه. ما هیچ کدوم حالا از این امکاناتی که امروز داریم، چه موشک چه سیستم پدافندی، وابسته به خارج نیستیم. امکانات بومی خودمون هست و مثل کشورهای عربی وابستگی به آمریکا و کشور اروپایی نداریم و یک باب جدیدی باز شده که انشالله در روز آینده شاهد هم ساقط کردن هواپیمای فوق پیشرفته هستیم، هم پهپادهای پیشرفته و هم اماکنی را از آمریکایی‌ها و از این پایگاهشون خواهیم زد که اصلا باورشون نشه و انشالله پیروزی رزمندگان اسلام با این اقدامات که داره انجام میشه در دسترس هست و باید نزدیک امیدواریم که این پیروزی نصیب ما بشه
انشالله. و برم سراغ سوال پایانیمون و بخش پایانی گفتگو. خب حضرت عالی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی هستید، با این عنایت به اینکه امسال رو رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردن و این اقتصاد مقاومتی رو آنچه که راجبش میشنویم این هست که خب اقتصادی است که میتونه کل کشور رو متحول بکنه دیگه، از طرف دیگه هم گفتن در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. قاعدتا شوراها یکی از وظایفشون بحث همین وحدت ملی است و این وحدت ملی و امنیت ملی یک چتر رو ایجاد میکنه برای اون اقتصاد مقاومتی. در این خصوص میخوایم برای ما شما بیشتر توضیح بدید چه اتفاقاتی میتونه تو این حوزه بیفته و شوراها چه نقشی میتونن داشته باشن. در حد 5 6 دقیقه به عنوان حسن خطاب این گفت
از کنم آقای صد. من یه نکته ای را مقدمه این سوال جناب علی حل بکنم.
خواهش میکنم.
امروز واقعا همه مسئولین مدیون مردم هست.
بله.
اصلا این که مردم پیر زن پیر مرد جوون بچه با نوزاد با بچه خردسال میان تو این راهپیمایی ها و یک کاری رو انجام میدن که بی نظیر هست، مسئولین مدیون اینا وحدت ملی رو اینا رقم زدن. الان ما در کشورمون دیگه کمتر کسی دنبال اختلاف و سلاله سیاسی و اینا، همه به یه موضوع فکر میکنیم، اونم شکست دشمن هست. پس همه مسئولین مدیونن. حالا این مسئولینی که من عرض کردم باید انقلابی باشن، باید بیان برخی رفتارشون رو تغییر بدن، یعنی واقعا به این مردم باید احترام بذارن. رهبر معظم انقلاب فرمودن اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی، این وحدت ملی را مردم رقم زدن. امنیت ملی هم همین مردم رقم میزنن. همین مردم هم که الان اومدن تو میدون و هیچ جایی برای اختشاشگران نیست. من باید از این بود خدمت مردم عزیزم عرض بکنم که شما وقتی میایید توته بزرگ آمریکا که دنبال این بود یک سری افراد خودفروخته رو وارد بکنه و تو شهرهای ما آسیب بزنن، اونا کلا دیگه رفتن حاشیه. بنابراین حضور مردم هم وحدت ملی رو رقم میزنه و هم امنیت ملی رو رقم میزنه. این دوتا موضوع که باز عرض کردم، ما مسئولین انقلابی و مجلس انقلابی میخواییم که با این مردم همراه باشن و حرف این مردم را توجه بکنم و عمل بکنم. اما اقتصاد مقاومتی، ما امروز با جنگی که اینا بر علیه ما رو انداختن باید بدونیم که باید روپا خودمون باشیم. اگر روپای خودمون باشیم، دشمن هیچ موقع نمیتونه آسیب به ما بزنه. نمونش همین ابزارات جنگی که داریم مثل موشک و پهباد، اینا خودمون داریم تولید میکنیم، الان هم داریم تولید میکنیم، مردم هم نگران نباشن. ما کمبود موشک و کمبود پهباد نداریم. حالا یه روز بنا به تدابیر فرماندهان ما ممکنه که 100 تا موشک بزنیم، یه روز 20 تا موشک بزنیم. ما داریم تولید میکنیم و کمبود موشک و پهباد نداریم. اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه ما بیاییم به داشتای خودمون فکر کنیم. ما در کشورمون نیروی انسانی کارآمد داریم، ما در کشورمون زمین داریم، ما در کشورمون آب داریم، ما در کشورمون تکنولوژی داریم. باید روی متکی باشیم. اگر بخوایم موفق بشیم باید از کوچکترین سیستم مدیریتی کشورمون تا بالاترینش که رئیس جمهور هست باید این مد نظر ما باشه و بیایم از توان داخلی خودمون برای مردم استفاده کنیم. ما در شرایطی که امروز قرار گرفتیم بعد معیشت مردم و اقتصاد مردم آسیب دیده. خب امروز ما داریم 60% حقوق کارگر اضافه کردیم، بالاخره یه بخشش تورم داره، حتما کارخونه دار جنسیشو گرون میکنه، اما باید یک برنامه‌ریزی بکنیم که همه در جامعه تولید کننده باشن. ما نباید فکر کنیم حتما یه کسی شغلش باید بیاد بره توی کارخونه کار بکنه و اگر کارخونه ای بود و اگر سرویسی بود و اگر اون کارخونه نیاز داشت این شغلی جا. ما تو هر خونه ای بر مبنای اقتصاد مقاومتی همه هم باید تولید کنن، یعنی یک خانواده اگر 5 نفر هستن همه این 5 نفر باید تولید کننده باشن، اینم بر مبنای اقتصاد مقاومتی. اون شرکت های دانش بنیانی که ما داریم باید بهشون میدون بدیم، اونا خلاقیت داشته باشن، نوآوری داشته باشن، روز به روز بتونیم چیزهای جدید با کیفیت تولید بکنیم. من یه حاشیه بزنم به تولید خودرو رو، شما با تولید موشک مقایسه کنید. ما چطور موشکی تولید میکنن این جوانای ما که نقطه زن هست، اما نمیتونیم یه ماشینی تولید کنیم که این ماشینمون کیفیت
باشه. انشالله اونم به این سمت هم میریم دیگه، انشالله بله. الان دیگه موقعیت دیگه نشون دادیم که ما توانشو داریم و مطمئنن یه مقدار منفعت طلبی های کنار میره و انشالله این اتفاق خواهد افتاد.
ما در زمینه های مختلف واقعا اگر بر مبنای، چون رهبر شهیدمونم هر ساله بحث معیشت مردم مطرح میکردن، هر ساله تاکید داشتن به اقتصاد و رهبر جدید ما هم باید به این موضوع تاکید کردن، این حاکی از اینه که
این اتفاق خواهد افتاد
بیان و اقتصاد مقاومتی را در لایه لایه
کشور ایجاد بکنن. سپاسگزارم از شما.
ما بتونیم مردمون از جهت معیشت و اقتصاد انشالله توانمند.
انشالله. سپاسگزارم از شما. ممنون و متشکرم. سلامت باشید. براتون از یه موفقیت دارم و باتون خداحافظی میکنم.
تشکر از جناب آقای سبز لطف کردید. ممنون.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما. خدا.
خب دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب آقای بیاتی، نماینده محترم شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی شورا هم و داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی. اما الان میخواییم بریم آرام آرام برای ویژه برنامه راه نور و بعد از اونم دیگر به لحظات ملکوتی از آن نزدیک میشیم.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان شنونده، با برنامه راه نور در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام دکتر سید علی میرلوهی هستیم، پژوهشگر عزیز و محترم حوزه فقه و حقوق اسلامی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، جناب آقای قصی‌زاده مجری محترم برنامه، انشالله امیدوارم که در چهارمین برنامه از تربیت اجتماعی بر مبنای راهکارهای علوی بتونیم که نقشه راه مناسبی رو بر مبنای نهج البلاغه خدمت عزیزان شنونده ارائه کنیم.
ان شاءالله که همینطور خواهد بود.
معیار انتخاب امرا در حکومت امام علی تقوای افراد بود، نه منصب و مقام و نفوذ قومی و عشیره‌ای. این معیارها برای صحابیون دور و نزدیک پیامبر و شیوخ جلیل القدری چون طلحه و زبیر که خود را مستحق ردای خلافت می دانستند غیر قابل تحمل بود.
علی عمر، علی.
علی چه؟ علی را کشت؟
نه، علی تو را والی کوفه کرد.
والی کوفه؟ از چی شنیدی بچه جان؟
از عمو عمار در مسجد کاغذ پیچیده میخواد. عثمان گوشم را کشید و گفت زود به گوش پدرت برسان. گفتم چه شده؟ گفت پدرت والی کوفه شده. پرسیدم والی که باشی یعنی چه کاره ای؟ گفت یعنی امیری بچه جان، امیر. برایم نعلین زرد تسب چرمی میخری؟
نه
نه. امیرزاده پا برهنه دیده ای؟
در دولت علی معجزه ها میبینی تو بچه جان، والی پا برهنه دیده ای؟
اقل کم سوزنی بده خار از پایم بکشم.
برای تو نعلین زرد تسب چرمی بخرم؟ خواهر از صفیه حتما سینه ریز میخواهد.
آقای دکتر، خودتون اشاره فرمودید موضوع بحث رو که جلسات گذاشتم به اون پرداخته شد. قبل از برنامه که با هم دیگه صحبت میکردیم اشاره فرمودید که قصد دارید محصول نهایی تربیت اجتماعی و در واقع تربیت علوی رو اشاره بفرمایید.
بله.
ما در خدمت شما هستیم.
کاملا درسته. امیدوارم که اگر این امکان برای عزیزان شنونده میسر نبوده که تا چهارمین برنامه همراه ما باشند، برنامه چهار روم رو با دقت گوش بدن و انشالله این انگیزه رو ایجاد کنه که برنامه های قبلی رو از طریق سایت های آرشیوی دنبال کنن، چون طبیعتا همونطوری که مجری محترم اشاره کردن ما میخواییم جمع‌بندی کنیم اون چه که در برنامه های گذشته بیان شد. یعنی در برنامه اولی که به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، دیدیم که امیرالمومنین دینداری و رشد انسان رو در بستر جامعه و در تعامل با دیگران ترسیم میکنن بر اساس نامه 69.
حالا از شما اشاره فرمودید عزیزان میتونن نرم افزار ایران صدا رو نصب کنن روی گوشی‌های موبایلشون و به صورت آرشیوی هم از برنامه استفاده بکنن.
ان شاءالله دوست داشته باشن. یعنی امیدوارم امروز که گل بحث رو ارائه میدیم مابقیش رو دوست داشته باشن که گوش بدن. من ولی گفتم که حالا چکیده و اساره بحث رو اجمالاً بیان کنم که بشه مقدمه بحث امروز.
همینطوره. ممنون از شما.
پس در برنامه اول به چرایی اهمیت تربیت اجتماعی پرداختیم، نامه 69 رو مروری کردیم. در برنامه دوم روش‌های بنیادین و بسترساز رو بهش اشاره کردیم. گفتیم که ما نیاز داریم یک الگو داشته باشیم که این الگو پذیری یک قرارداد دو طرف است میان نسل جدید در پیروی از الگو و نسل قبل که یک سری مسئولیت هایی داره در قبال نسل جدید و محورش رأفت و رحمت به نسل جدیده. در خطبه 166 این بیان شد و روش موعظه رو در پیش بگیره. یعنی بر اساس نامه 31 این موعظه که تعبیر شد به یک اکسیری برای زنده کردن و دلهای آماده خصوصا برای قشر نوجوان، این باید مورد استفاده باشه. در برنامه پیشین یا در برنامه سوم روش‌های اصلاحی و جهت دهنده رو بهش اشاره کردیم. گفتیم که حالا این نظام، این زمین شخم زده شد، آماده بذرپاشی شد، این بذرها در دل خاک قرار گرفتن، طبعا یک سری آفات، یک سری بلایا قرار بر سر این زمین بیاد و این آفات و بلایا ناگزیر هست. وظیفه من مراقب، وظیفه من معلم و استاد و در قالب یک کشاورز در این مثال اینه که سعی کنم از این آفات و بلایا پیشگیری کنم. چه وسائلی رو دارم؟ امیرالمومنین میگه آقا اول عبرت بیاموز، از تجربیات کشاورزان دیگه یاد بگیر که آقا در این فصل بیابیه، در این فصل ملخ‌هاست، در این فصل کرم و موریانه است، برو اونا رو ببین، از اونا یاد بگیر. یک فرایند تولید دانشی رو ما باید در پیش بگیریم. در گام بعدی اومد به نظارت و مراقبت پرداخت. حواست باشه تو یک مراقب درونی داری، بعد نفست رو قبل از دیگری محاسبه کنی. مثال اون تاجری رو زدیم که وضع کار و کاسبیشو خودش اول رسیدگی میکنه،
هی نظارت بیرونی ها
بله. و بعد نظارت بیرونی رو داریم که متوجه حاکم جامعه است، و در نهایت تثبیت وضعیت مطلوب کنونی در گروه تشویق و تنبیهه. یک بازخورد عادلانه بدیم به افرادی که نیکوکارن و افرادی که خدا نکرده گناهکارن. در ایستگاه پایانی این جلسات میخواییم به این سوال پاسخ بدیم: هدف نهایی این نظام تربیتی چیه؟ فردی که با این روش های دقیق رشد کرده چه ویژگی هایی داره؟ و خب این ویژگی ها رو میخواییم در سه ساحت در هم تنیده بررسی کنیم: یک، ویژگی های شناختی این فرد، اندیشه و نگرشش به چه صورته؟ ویژگی های عاطفی این فرد، قلب و احساساتش در گروه چه مواردی است؟ و ساحت سوم، ویژگی های رفتاری اون فرده، چه رفتاری این آدم در جامعه انجام میده. اگر موافق باشید از ویژگی های شناختی اون فرد صحبت کنیم. ما در این ساحت شناختی میخواییم به اصلاح اندیشه و نگرش اون فرد اشاره کنیم، و مبنامون برای این بحث نامه 53 و همچنین در تکمله اون نامه 31.
بله.
امیرالمومنین در تفصیل بحث میفرماید اولین و اساسی ترین تحول در اندیشه و نگرش فرد تربیت یافته در مکتب علویه. یعنی تربیت علوی نرم افزار ذهنی آدم رو بازنویسی میکنه، و در این نرم افزار، به قول معروف، قلب این نرم افزار ریشه کن کردن خودمحوریه. تا زمانی که یک آدم خودش رو بالاتر از همه میبینه، خودش رو دانای کل، عقل کل میدونه، هیچ اصلاحی درش رخ نمیده. در نامه
تجادلگر اصلا استفاده نمیکنه.
خودم هم خودم ندارم، خودم هم خودم. ایاک و الاستعثار بمن ناس و فیه اسوه، از امتیاز خواهی و اختصاص دادن چیزی به خود بپرهیز، خصوصا در اون چیزی که همه مردم نسبت بهش یکسانن. کسی که تربیت علوی پیدا کرده میدونه در امور عمومی با دیگران برابره. وقتی که خودمحوری هم کنار بره، طبیعتا آدم خودش رو برابر دیگران بدونه. یک به قول معروف قراری با دوستان گذاشتیم، خودمحوری که کنار بره، خیرخواهی جاش میاد. اون چیزی که واسه خودمون میپسندیم و واسه دیگران هم میپسندیم. چقدر این احساس زیباست، چقدر جامعه اسلامی قشنگ ترسیم میشه. جامعه ای که امیرالمومنین اشاره کردن به فرزند خودشون: ای پسرم، نفس خودت رو ترازو قرار بده، آنچه را که برای خودت دوست داری برای دیگرانم دوست بدار. یک ترازوی شناختیه. آیا دوست دارم دیگرانم این رفتار رو در قبال من انجام بدن یا خوشم نمیاد؟ اگر ما به این ترازوی شناختی تأمل کنیم، بخوایم ازش استفاده کنیم، دو تا اتفاق خوب میفته. حکمت 360 و همچنین خطبه 193 رو من ازش بهره میگیرم. یه مقدار زیاد شد استناداتمون در این برنامه، اما ارزشش رو داره. ارزشش رو داره که تبرق بیشتری بخوره. حکمت 360 و خطبه 193 رو من ازشون کمک میگیرم. میخوام بدونم وقتی که آدم خودمحوری رو کنار بذاره چه اتفاقی میفته. یک، حسن زن. وقتی که دیگه به دیگران بدبین نباشی، احساس نکنی که هی اون آقا میخواد کلا بذاره سرت، اون یکی میخواد زیر پاتو خالی بکنه. وقتی بهشون اعتماد داشته باشی، حسن زن به وجود میاد. چقدر دلها آرامش بگیره اگه فکر میکنی اون مغازه دار، اون نمیدونم آقای املاکی، میخواد بهت کمک کنه تا مثلا بهترین خونه رو در اختیارت بذاره. امیرالمومنین در حکمت 360 میفرماید: شایسته نیست به سخنی که از دهان کسی خارج شد گمان بد ببری، چرا که برای آن برداشت نیکویی میتوان داشت. ایشون به دنبال بهترین برداشت از رفتار دیگرانه. شاید بگیم خوشایند نباشه، اما الان ما بخوایم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، آیا حسن ظن داریم؟ آیا مثلا احساس میکنیم داره اون کالا رو به همون گرون میفروشه، داره به همون مطابق قیمت میفروشه، به کسی مراجعه میکنیم احساس میکنیم میخواد گره از کار ما برداره یا میخواد یه گرهی هم تو کار ما ایجاد کنه. اینا رو صرفا
بدبینی نباید باشه.
آره بدبینی نباید باشه. چقدر آدم آرامش میگیره تو اون جامعه. و خروجی دوم عفو و گذشته. امیرالمومنین میدونه انسان ها جایز الخطان و لذا کسی که در دامان ایشون تربیت پیدا کرده گذشت رو نشونه ضعف نمیدونه، نشونه قدرت شناختی خودش میدونه و تسلطی که بر نفسش داره. خطبه 193 رو اشاره کردم. خطبه 193 معروفه به خطبه متقین. ایشون در اوصاف متقین میفرماید انسان پرهیزگار ستمکار خود را عفو میکند، به آن که محرومش ساخته میبخشد و به آن کس که بریده میپیوندد. این ببینید یه کار فعالانه است.
بله.
نه به هر کسی. کسی که به ظلم کرده رو ببخشش، کسی که ازت چیزی رو قاپیده بهش باز کمک کن ببخشش. به نظر من بهش میگن این یک شناخت فعال، نه حتی انفعال که بگیم آقا که در حالا نمیدونه آدم خوبیه نه آدم بدیه. کسی که به بدی کرده رو بهش خوبی کن. این از ویژگی های شناختیه نظام تربیتی.
واردش هم آیه میرلوهی بخششی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به وحشی قاتل عمویه گرامیشون
بله،
داشتن.
بله اصلا حضرت عبدالله
بله بله
در گودال قتلگاه. ببینید اینا بی نظیر، یعنی اتفاقی که شاید برای ما درصدی شاید میگم باز از این مثالهای عوامانه بزنیم، کسی که جلوی ما یه لای میکشه رو تا آخر مسیر میخوایم یه بوق یه فشاری بهش بیاریم، حالا خدا نکره پاره تن ما رو از بین ببره، بازم میخوایم مثلا هدایتش کنیم، بازم خوبی واسش بخوایم. خیلی
دقیقا همطوره.
ویژگی های دوم ویژگی های عاطفی، قلب و احساسات اون فرده. وقتی که شناخت و اندیشه اون فرد اصلاح شد نوبت به عواطف و احساساتش میرسه. باز من ارجاع میدم به نامه 31، جایی که خب اصل مهوری رو گفتیم، مهرورزیه. اگر موعظه‌ام میخوایم بکنیم بر اساس عشق مطلق باشه. روابط اجتماعی رو ما چقدر الان در روابط اجتماعیمون در روابط خانوادگیمون متاسفانه گرفتاره قطع رحم ها هستیم. یه استراتژی فعالی ما باید برای ترمیم روابطمون داشته باشیم. به نوعی ما باید به دنبال باز کردن گره ها باشیم. اگر با کسی خوب هستیم هنر نیست که باش رفت آمد میکنیم. با اون مثلا خدای نکرده برادر، دایی، خاله، عمویی که گره خورده روابطمون نمیذاره جریان روابط، جریان صله رحم برقرار باشه، ما باید به دنبال اون رفتیم. چنان که امیرالمومنین میفرماید چون برادرت از تو جدا گردد تو پیوند دوستی را برقرار کن و اگر روی برگردان تو مهربانی را نزدیک کن. این خیلی مهمه که اون هم عرض کردم در نامه 31 اینطوری من برداشت میکنم که فرد رشد یافته در مکتب علوی خودش مسئولیت ترمیم رابطه رو میپذیره و دنبال این نیست که حتی اگر تقصیرم برگردن او نبوده و طرف مقابل تقصیر داشته منتظر بشینه بگه آقا تا اون عذرخواهی نکنه من نمیام، تا نیاد از کارش ابراز پشیمونی نکنه من نمیام، دایی ندارم، برادر ندارم، خواهر ندارم. این خیلی مهمه، استراتژی فعال. بعضی ها متاسفانه دچار کبر و غرور میشن و حاضرن صله رحم رو قطع کنن اما روابطشون رو ترمیم نکنن. از نامه 45 در تکمیل بحثم کمک میگیرم. ایشون میفرماید وقتی که شما قلبت علوی شد در این نظام تربیتی رشد پیدا کرد در اوج همدردی و یگانگی با درد جامعت قرار میگیری، نه فقط به نزدیکانت مهر ورزی میکنی بلکه نمیتونی در رفاه باشی اما بقیه رو ببینی دارن رنج میکشن. نامه 45 نامه است که ایشون به عثمان ابن حنیف مینویسن و از همسد نبودن زندگیشون با فقرا گله میکنن. عجیبه، امیرالمومنین گلایه میکنه از این قضیه، خیلی عجیبه. میفرماید که آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمومنین بخوانند و در تلخی های روزگار با مردم شریک نباشم، در سختی زندگی الگویی برای آنان نباشم. اشاره شد اسوه بودن برای جامعه، برای یک کلاس خیلی سخته. شما نمیتونی خودت رو الگو و رهبر جامعه بدونی در صورتی که بهترین لباس ها، بهترین غذاها رو میپوشی. اشاره میکنم به سبک و سیره زندگی رهبر معظم انقلاب که خود کارشناسان شبکه‌های معاند اذعان میکنن. یعنی لکه‌ای اگر در زندگی ایشون و اطرافیان و بستگانشون بود، ما چنان پروپاگاندای رسانه‌ای ایجاد میکردیم که نمیشد اصلا جلوش رو بگیریم. اما لکه‌ای نیست که ما گیر بدیم آقا چرا اون رو میپوشه، چرا کفشش فلانه، چرا قضاش فلانه. اصلا از اطرافیان که میشنوه آدم قوت ایشون در چه سطحیه، آدم تأسف میخوره که آقا ما همچین رهبری داریم اما قدرش رو نمیدونیم.
آیه میلوهی، بعضیا بر این باور هستن که این پرستیژ کاریشون هستش، باید زندگی مثلا بالا شهری داشته باشن، به عنوانی که مسئولن باید نمیدونم عرض کنم یه سری امکانات ویژه داشته باشن، اینو به عنوان پرستیژ کاریشون میدونن، تعریف میکنن و به نظر من بهونه‌ای بیش نیست. چیزی که حضرت فرمودن که کسی که به عنوان مثلا مسئول هست، حاکم هستش، باید در سطح خود مردم زندگی بکنه دیگه.
آه شما زندگانی امیرالمومنین رو میدونید، نونی رو میخورده که مثلا دیگری نمیتونسته اون نون رو بخوره، میگه آقا تو غذای من رو نمیتونی بخوری. بعد این آدم میاد گلایه میکنه که چرا من در سطح اونو نیستم. یه تلنگری واسه زندگانی ماست، این شکافهای طبقاتی که افراد مثلا واسه خودش و زن و بچهش و بهترین ماشین ها، بهترین گوشی ها، مثلا حال و اوضاع برادرش، پدر و مادرش رو خبر نداره. آقا میگه برادرم نداره بخوره، برادرش رو خبر نداره، چه برسه به همسایه. و
اینجاست که میفهمن از دنیا رأس کل خطیه، که دنیا پرستی شامل پول و جاه و مقام و اینها
بهونه است، پرستیج و اینا واقعیتش بهونه است. و اونچه که ما هم در جامعه میبینیم، اگر این شکاف طبقاتی گسترش پیدا کنه، افرادی که در طبقات پایین چه عادلانه چه نادلانه قرار میگیرن، به دنبال انتقامجویی میگیرن. بعد اون روزی که خدا نکرده شما خفت بشی داخل منزلت، احساس ناامنی گسترده بکنی، میگی کاش اون روز پرستیج رعایت نمیکردم، به اطرافیانم کمک میکردم که همه یک رفاه مطلوبی داشته باشه.
همینطوره. در خدمت هستم آقای دکتر میلویی.
در همین بحث ویژگی های عاطفی به خطبه 86 اشاره میکنم که ایشون میگه که آقا در این جامعه قلب شما از حسادت و کینه هم باید خالی باشه. کسی که قلبش پر از مهر و همدردیه جایی برای عواطف مخرب نداره. ایشون از کینه توزی عبارت در خطبه 86 میفرماد: ولا تباغضوا فانها حالقه. حالقه چیه؟ حالقه یعنی یک چیزی که از ریشه و بن می تراشونه و می خوشگونه و از بین می بره. دین و جامعه رو حسد، کینه توزی می خوشگونه و جامعه رو از هم می پاشونه. این دیگه گفتار امیرالمومنین. از ویژگی های شناختی صحبت کردیم، ویژگی های قلبی و عاطفی رو گفتیم. در جنبندی بحث اشاره شد ویژگی های رفتاری، این آدم در رفتارش چه عمل کردی در جامعه داره. اشاره میکنم به نامه 18 و خطبه 216. ایشون میفرماید چنین انسانی که ویژگیهاش رو در این 4 برنامه برشمردیم به تفصیل، اولین خروجیش خوشرفتاری است. در نامه 18 میفرماید با مردم به نیکی رفتار کن و گره وحشت را از دلهای آنان بگشای. این خوشرفتاری خودش منجر به صله رحم میشه، ارتباط سازنده میشه، به نوعی به عبارت کنونی خودش رو میکنه یک شبکه اجتماعی، نه شبکه اجتماعی مثل الان که حسد، کینه توزی، ذلت، عدم اعتماد به نفس رو در دل نوجوانای ما تزریق مونه. آقا فلانی اینو داره من ندارم، فلان سفر رو رفته، فلان چیز لاکچری رو داره. نه، شبکه اجتماعی که روابط انسانی رو، فامیلی رو محکم میکنه. و خروجی دومش که بر اساس خطبه 216 عرض میکنم، رعایت حقوق دیگرانه. اون فقط به دنبال حق خودش نیست، بلکه خودش رو مکلف به ادای حق دیگران میدونه. در باب حق بیانات امیرالمومنین دیگه عزیزان میدونن خیلی بیانات عجیب و غریبی بالاخص در خطبه 216 داره. یه عبارتش رو میگم و بحثم رو جمع میکنم. میفرماید حق در گفتن و توصیف کردن گسترده ترین چیز هاست، اما در عمل تنگ ترین میدان هاست. حقی برای کسی برگردن دیگری ایجاد نمی شود مگر آنکه حقی از دیگری برگردن او ایجاد می شود. یعنی حق یک رابطه دو طرف است، هر حقی در مقابلش تکلیف داره. ما در این 4 جلسه به نوعی این عبارت اقیانوس نهج البلاغه خیلی عبارت لطیف و دقیقی است که از اساتید